مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. مایه مباهات و افتخار است که بنده در محضر علم و ادب و فرهنگ به مناسبت واقعه جانسوز بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور به هم میرسونم و این توفیق رو دارم که چند لحظه ای نکاتی به مناسبت آغاز این حرکت علمی و فرهنگی تقدیم کنم. اینکه دوستان عزیز و ارجمند جناب فاضل ارجمند جوای مرتضوی مست آقای مرتضوی لطف فرمودند و پایه‌گذار این حرکت شدند، به گمانم یک حرکت معناداره، یک مؤسسه کلامی بانی حرکتی شده است که شعر اهل بیت، فرهنگ و معارف اهل بیت در زبان شعر و هنر و ادب ارائه بشه و نشر پیدا کنه. شاید این نوع همافزایی میان مباحث کلامی و معرفتی با مقوله شعر و شاعری و ادب در دوره‌های اخیر چندان معمول نبوده. معمولاً عرصه مباحث اعتقادی و کلامی موضع استدلال و جدل و محاجه بوده، از اون طرف فضای شعر ما بیشتر ناظر بوده است به عرصه‌های هنری و صورتبندی هایی که با جنبه های احساسی و عاطفی ارتباط داره. اما در سابقه تاریخی فرهنگ مسلمین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت این همسویی و همافزایی میان ادب و شعر از یک سو و اندیشه و معرفت از سوی دیگر وجود داشته. عزیزان و سروران می دانند که از آغاز شکل‌گیری اسلام و مکتب اسلام به بعثت پیامبر نبی اکرم صلوات الله علیه، مسئله شعر به عنوان یکی از محورهای گفتگو و محاجه میان مسلمین و غیر مسلمین مطرح بوده. در زمان صدر اسلام یکی از ابزارهای جنگی و اسلحه هایی که میان مسلمانان و کفار در مکه و بعد در مدینه رد و بدل می شد مسئله شعر بود. خود این یه داستان تاریخی داره، عزیزان می دانند. از یک سو پیامبر اکرم شاعران بزرگ رو تشویق می کردند که در مقابل خط شرک و بت پرستی شعر بسرایند و حتی در مسجد مدینه از همون روز آغازی که پیامبر مسجد رو بنا میگذارند در همون سالهای اولیه تاریخ گزارش میدهد که نبی مکرم اسلام در مسجد تازه تأسیس نبوی جایی رو برای شعرا قرار میده. خب میدانیم که از سنت‌های بزرگی که در اسلام به وجود آمد این بود که همه مکانهای دیگر تعطیل شد و منحصر شد در مسجد. مسجد هم پایگاه معنویت و عبودیت بود، هم پایگاه قضاوت بود، هم مرافعات سیاسی در اونجا صورت می گرفت. حتی وفود، یعنی گروه های بزرگ سیاسی که از قبائل می آمدن در مدینه همه این برنامه رو پیامبر اکرم در مسجد اداره می کردن. یکی از نکاتی که در تاریخ مسجد مدینه ذکر شده این است که حضرت جای مخصوصی رو برای شاعران در مسجد پیش بینی کردند و به طور خاص حسان ابن ثابت رو مأمور کردند که شعر بسراید و به مناسبت‌های مختلف در اون دکه و مکانی که برای شاعران بود شعر بگه. می‌خواستن لشکر حرکت کنن یا اتفاقی پیش می‌آمد، حسان و دیگران شعرهایی می‌سرودند، اونجا می‌خوندند، بعد همراه با لشکر می‌شدند و می‌رفتند. یا در نقطه مقابل می‌دانیم که مشرکان با ابزار شعر در مقابل رسالت پیامبر ایستادگی می‌کردند. زنان و مردانی از مکه چه در جنگ‌ها حضور پیدا می‌کردند یا در مکه بودند و این شعرها رو می سرودند و به قبائل مختلف عرب توسعه می دادند. می دانیم که رسانه پر تأثیر و پر سرعت اون روز شعر بود. شعری در مکه یا مدینه سروده می شد در کمترین زمان به قبائل دوردست می رفت. یعنی فرهنگ شفاهی شعر مهمترین ابزار انتقال معرفت بود. خب این سنت در تاریخ اهل بیت ادامه پیدا کرد. ائمه علیهم السلام از شاعرانی که به دفاع از مکتب می آمدند و معارف الهی رو مطرح می کردند، در شعرشون رو بس می دادند، از اونها حمایت می کردند و اونها رو تقویت می کردند. من این رو بارها تو محافل مختلف گفتم، یک صحبتی هم دارم در دیدار با شعرا در یک جشنواره شعر بود، شعر جعفر ابن علی ابن ابی طالب بود، اونجا یه نکاتی رو در این باب عرض کردم از تاریخ اهل بیت که حالا عزیزانی که مایل باشند از این جهت میتونن بپردازن بهش. یه نکته ایشو میخوام فقط عرض کنم. یه ادعای ما کردیم این که اهل بیت علیهم السلام در میان یارانشون از دو گروه به خصوص حمایت کردند و تعابیری به کار بردند که بی‌نظیره. یکی از متکلمان هست و دیگر شعرا. اونو من به تفصیل مستنداتش آوردم. بله، خب نسبت به محدثان، نسبت به فقها، تمجیدها، تعریفهایی که در کتب رجالی، در کتب تاریخی از ائمه هست وجود داره. اما اونجایی که خواستن یه مدال ویژه به یک نفر بدن، دو گروه ممتازه و تعابیر خیلی ویژه‌ای در باب این دو گروه اهل بیت کردن. یک متکلمان است و یکی شعرا. اختصاص به یک امام یا یه شرایط خاص هم نداره. حالا این رو نمیخوام بحث کنم، در جای دیگه عرض کردم مستنداتش. نکته‌ای که میخوام اینجا عرض کنم این است، یکی از نکاتی که ما در تاریخ اهل بیت می‌بینیم و تأکید بر مسئله شعر و شاعری شده، همراه سازی مباحث معرفتی با مباحث شعری است. یعنی یکی از وجوه حمایت اهل بیت از حوزه شعر، شاعرانی هستند که در عرصه ولایت، در عرصه معارف، در عرصه عقاید حضور پیدا میکنند. به عنوان مثال عرض کنم، موارد فراوان در جای خودش من عرض کردم. مثلا به عنوان نمونه، نکته جالب در کلمات امام صادق علیه السلام ترویج از شعراست. میدانیم یکی از شخصیت‌های بزرگ شاعر دوران امام صادق علیه السلام عبدی کوفی. تعبیر حضرت این است که یا معاشر الشیعه علموا صبیانکم شعر الکوفی، شعر الاوفی، فانه علی دین الله. یا معشر الشیعه، بچه هاتون رو شعر کوفی رو بهشون یاد بدید، چون اوفی علی دین الله، اندیشش، فکرش، فرهنگی که در شعر نمود داده معارف الهی است. بعد دوستان رو دعوت میکنم به شعرهای بازمانده از اوفی کوفی، ببینید چه گفته. از عمیق‌ترین مباحث کلامی و اعتقادی، معارف بلند معنوی در شعر عبدی کوفی وجود داره. یعلم و سبیانکم، چون شعر به هر حال تو زبان میچرخه دیگه، یعنی یه بچه هم یه شعر میگه میخونه اصلا معناشو نمیفهمه، ولی با واژش انس میگیره، در ذهنش مینشینه، هرچه بزرگتر میشه به معنای او توجه میکنه و معرفت افزایی میشه براش. تعبیر حضرت این است که بچه هاتون رو، سبیانتون رو شعر کوفی یاد بدید. حالا شعر اوفی از شعرهای بسیار بلنده. قصیده ای دارد در رابطه با عرشبت قدیر و مسئله ولایت، واقعا جزء اشعار ناب. من اینو خوندم در بعضی از جاها، یک دوره ادله امامت تو شعر اوفی کوفی هست. یعنی یک کسی بخواد ادله امامت رو تدریس کنه میتواند شعر اوفی رو بذاره مت، از روش امامت رو تدریس کنه. شواهد، ادله تاریخی، حدیثی، قرآنی بر ولایت امیرالمومنین توی شعرش، یکی از اشعارش. حالا نکته جالب اینه، تعبیری که حضرت دارن علمو سبیانکم شعر الوفی، خود حضرت دو سه تعبیر مقارن دیگه دارن که یه خورده اینو معنا میکنه. مگر شعر اوفی چیست که باید یه تعبیر دیگری؟ آقای امام صادق علیه السلام دارن فرمودن علمو سبیانکم ما ینفعهم به قبل ان یأخذهم المرجع. نمیشه تعبیر. حضرت میفرمان بچه هاتون رو چیزی یاد بدید، ما ینفعهم به، چیزی که سودمندشون باشه، فکر و شخصیت اونها رو بسازه. چرا؟ قبل از اینکه یأخذهم المرجع. میدانیم مرجعه یکی از جریانهای انحرافی دوران امام صادق علیه السلام بودن که از نسل جوان یارگیری میکردن. یکی از رویکردهاشون رویکردهای اباهیگری بود، یعنی یه اندیشه رو ترویج میدادن که نتیجهش این بود بچه شیعه ها، بچه مسلمان ها بر اساس مبانی مرجعه اباهی میشدن. حضرت میفرمان به بچه هاتون چیزی یاد بدید، معارفی رو آموزش بدید که اونو در مقابل جریان اباهیگری و اندیشه اباهیگری مسون کنه. خب چی یاد بدیم؟ معارف حقیقی یاد بدیم. علمو سبیانکم یکی از مصادیقش شعر الوفی، فانه علی دین الله، اندیشش، فکرش، فکر دینیست. این رو از این باب من عرض کردم که مقدمه در واقع این حرکتی که قرار است صورت بگیره، این امتدادش برمیگرده به آغاز اسلام. یعنی اینکه ما بیاییم معارف رو، توحید رو، ولایت رو، براءت رو، فرهنگ رو در قالب هنر، در قالب شعر بریزیم و این رو در نسل جوان، در بین کودکان، بزرگسالان رواج بدیم، ای از اسلحه های برانی بود که پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت تا اون مقداری که می توانستن حمایت کردن و جریان داد. از سوی دیگر، خیلی به اختصار در چند دقیقه وقت دیر است عرض کنم، شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها به دلایل بسیار زمینه بسیار مهمی است برای توسعه و ترویج معارف. اگه قرار باشد مقایسه کنیم با همه شخصیت‌های بزرگ و معصومان پس از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، فاطمه زهرا ویژگی‌های خاصی داره بله امام نیستند، معصوم هستند، مستفاد هستند، امام نیستند، اما حجت الهی هستند. غیر از اینها گویا خداوند متعال نبی مکرم اسلام در این شخصیت ویژگی هایی قرار دادن، زمینه هایی رو ایجاد کردن که اون بزرگ قرار است برای آینده جهان اسلام یک نقطه درخشان به هدایتگر باشه. خب می دانیم امیر المؤمنان صلوات الله علیه با همه عظمت معرفتی، اجتماعی، سیاسی و نقش امامتی بزرگ، خب ببینید وقتی در مقابل امیر المؤمنان قرار میگیرن، خب شروع میکنن مناقشه میکنن. تازه مسلمون ها اون احقاد بدریه و حنینیه در دلهاشون سبب میشود که امیر المؤمنان رو خدشه کنن. این کسانی هم که مدعی اسلام شدن با ایجاد اختلاف و مناقشه و اینها سعی میکنن خب در حدی که شخصیت اون حضرت توسط دشمنان تا سالهای سال بر منابر لعن میشد. و ظاهرش این است که جامعه اسلامی اون زمان یه بخش زیادی هم رو جهلشون به هر دلیلی همراهی میکردن. شخصیت صدیقه طاهره از ابعاد مختلف مباحث معارفی و معرفتی دارد که حالی اشاره خواهم کرد. به لحاظ شخصیت اجتماعی، شخصیت اخلاقی، فرزانگی و اینکه آبی از خدشه در جهان اسلام و در جامعه اسلامی هستند، از این جهت خیلی استثنایی است. یک جهت به وجود مقدس اون حضرت هیچ گونه زمینه اتهام، زمینه خدشه نبوده. شما ببینید این همه دشمنان در تخریب اهل بیت تلاش کردن، شخصیت صدیقه طاهره نتونستن بهش نزدیک بشن به هیچ وجه. نکته دوم، پیامبر اکرم و سنت الهی اون حضرت رو به گونه ای معرفی کرد و در شخصیت اون حضرت و سخنان اون حضرت ویژگی قرار داد که معیار حق شد، معیار تشخیص حق از باطل شد. اینکه شما یه شخصیتی پس از پیامبر به این معروف بشود، اونقدر برجسته باشد که رضایت او رضایت نبی اکرم باشد، بغض او، کراهت او، کراهت نبی اکرم باشد، ما یه همچه شخصیتی نداریم. امروز تو جهان اسلام هیچ کس نمیتواند منکر این معنا باشد که صدیقه طاهره اونچنان مورد اعتنای پیامبر اکرم بود که حضرت شخصیت او، سخن او، جهت او را جهت خودش معرفی کرد. ما اگر بتوانیم سیره اون حضرت رو بازنمایی کنیم، صغراش کبراش این است که سیره اون حضرت سیره نبی اکرم است و آنچه او در فعلش، در قولش آورد، یه یه نکته است. نکته بعدی میخوام اون جهات رو عرض کنم که همه میدانیم تذکر است برای توجه بیشتر به این ابعاد. بعد حادثه و رویداده. ببینید ائمه اطهار علیهم السلام همه معیار حقن، میزان حقن، ولی به دلیل اینکه ائمه اطهار نتوانستند در جامعه حضور و ظهور بیرونی کنند، ما بیشتر از سخنان اونها بهره مندیم. اگرم سیره ای است، سیره فردی است. یه شخصیت که بر محورش رویدادی شکل گرفته است که همه حقایق بعد از پیامبر رو بر محور شخصیت او میتوان روایت کرد. استثناست. امیر المؤمنان صلوات الله علیه در حادثه سقیفه سکوت میکنن. بروز و ظهور حضرت، ظهور مظلومانه علی ابن ابی طالب به دلایلی که میدانیم به گونه ای نیست که شما امروز بتوانید شخصیت امیرالمومنین رو در سقیفه علم کنید در مقابل خط نفاق. حضرت امام مسلمین از بعد از پیامبر با اون وصیتی که پیامبر اکرم کردن و سیره اون حضرت میبینید، میگن آمدن حضرت بیعت کردن، حضرت همراهی کردن، حداقل حرفی نداشتن، حتی در بین شیعه جریان زیدی و بطریه از اینجا منعرف شدن که گفتن بله امیرالمومنین امام حق بود اما از حقش گذشت، نخواست دفاع کنه. نسل بزرگی از شیعیان شخصیت صدیقه طاهره رو کسی نمیتواند در این جهت، یعنی رویدادی که بر محور اون بزرگوار شکل گرفت، اندکی دچار تردید کنه. فاطمه زهرا هم مثال ممثل ولایت است، هم مثال ممثل براءت است. در ولایت اون حضرت، در اقداماتش، در خروشش، در نهضتش هیچ کس نمیتونه تردید کنه. صدیقه طاهره ای که برای دیدار یک مرد اونچنان در احتجاب میفته، توصیه میکنه بهترین زنان زنانی هستن که کسی اونها رو نبینه، اونها کسی رو نبینن. بعد این شخصیت بلند میشه، با اون شیخ در مسجد ظاهر میشه، اون خطبه قرار رو میخونه، بلند میشه میره توی مسجد در مقابل اولی و دومی اقدام میکنه برای گرفتن فدک، تا آخرین لحظه ایستادگی میکنه. خانش میشه خانه تحسن جریان مقابل نفاق و وای میسه مقابل این. صدیقه طاهره خانه خودش رو، حریم خودش رو سنگر دفاع از ولایت میذاره. شما حرکت صدیقه طاهره در تمام وجود دفاع از ولایته. هیچ کس نمیتونه انکار کنه. آقا چرا خب پس توی جامعه اسلامی کسانی رو نمیگن یا نگفتن؟ ما کوتاهی کردیم. ما کوتاهی کردیم. در تاریخ اسلام حالا تقیه بوده است، ملاحظه بوده است، مراعات بوده است. ولایت و براءت در تاریخ اسلام، براءت صدیقه طاهره نمونه واضح و آشکاره. کسی در تاریخ اسلام نمیتواند تاریخی که میگم یعنی تاریخ اهل سنت، یعنی تاریخ طبری، انصاب الاشراف، هر چی میخواد بگید، هر چی شما قبول دارید، هر چی شما از فاطمه زهرا سلام الله علیها قبول دارید بیارید، براءت از اون موج میزنند. از مقابله با خط خلافت، از ایستاگی در پشت در خانه، از تقابل معرفتی. پس رویدادی که در محور شخصیت صدیقه طاهره قرار گرفته، آکنده از درس است، آکنده از نورافشانی است، آکنده از فاروق حق و باطله. خب اینو فکر عمیق، فکر تحلیلی باید بیاد اینو بیرون بکشه در قالب صورت، در قالب مثال، در قالب معنا عرض کنه. و یه نکته دیگری عرض کنم و تمام کنم، معارف فاطمی است. عرض کردم یه موقع به سیره توجه میکنیم، اصلا کاری نداریم که این فرد کیست، چه شخصیت علمی دارد. تمام گوشه گوشه زندگیش درس، در زمان حیات پیامبر، در دوران وفات، بعد از او تا زمان شهادت مراجعه کنیم شخصیت کیه. خب اون چه تازه از اون شخصیت به ما رسیده در این مسندهای مربوط به صدیقه طاهره، عزیزان مراجعه کنن. عمیق‌ترین مسائل اخلاقی، اجتماعی، امروز می‌گیم سبک زندگی، در ابعاد مختلف توی معارف حضرت هست. فقط یکی از خطبه های صدیقه طاهره، من فقط صدرش را مطرح میکنم و اشاره میکنم و تقاضا میکنم که انشاءالله جمع عزیزان و سرورانی که این وظیفه رو به عهده گرفتن این کار رو تمام کنند. ما یه دائم گفتیم و یه کارهایی هم میکنیم، اما این کاری که میخوام عرض کنم شروع شده ولی تمام نشده. این کار باید یه موقعی، و فکر میکنم یک مجموعه معرفتی و کلامی هم میتونه این کار رو بکنه. خب یکی از خطبه های صدیقه طاهره خطبه فدکی است. مقدمش میدانیم، حضرت در واقع علم بلند میکنن و وارد مسجد میشن با اون حرکت و اولش هم فریاد میزنن، تعبیر انتن ناله زد به طوری که همه مسجد که همه بود سکوت کرد. بعد حضرت شروع کرد این خطبه رو خوند. مقدمه خطبه جالبه. این خطبه خب میدانیم بعضی کامل بعضی ناقص آوردن. ابن ابی طیفور که یکی از بزرگان از محدثان و اهل اخبار قرن دوم و سوم، قرن سوم ماست، این رو در کتاب بلاغات النساء آورده. هدفش هم از این کتاب این بوده، حالا بعضی گفتن سنیه، بعضی هم گفتن نه گرایش‌های زیدی داشته، از عبارتهاش که خیلی نسبت به حالا عایشه و دیگران هم خیلی اظهار لطف و اینا داره. اولم خطبه عایشه رو در این کتاب میاره، بعد خطبه صدیقه طاهره رو میاره. چند خطبه، این خطبه که میرسه تعبیری دارد، اینو من میخوام بگم مناسبت با این حال داره. میگه من به ابوالحسین زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، این زید معروف نیست، حالا رو این بحث شده که این کیه که در زمان ابن ابی طیفور ابوالفضل هم ابن ابی طیفوره. میگه من از این که این نواده زیده پرسیدم کلام فاطمه عند من ابی بک ایاها فدک. این خطبه ای که خونده میشه و متداول است که در هنگام من فدک بود ای چیه؟ و قلت له انها اولای از امون انه مصنوع. این اهل سنت این کسا اعتقادشون نست که این ساختگیه، ساختن و به صدیقه طاهره نسبت دادن. و انه من کلام ابوالعینا، بعد خودشون در ذیلش میگه ابوالعینا مدعی بود که ایمان منه، من این خطبه من درست کردم. فقال لی، اون زید ابن علی ابن حسین به من گفت مشایخ آل ابی طالب یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابناءهم. حرفا چیه؟ این خطبه از خطبه هایی است که بزرگان آل ابی طالب این رو روایت میکردن و به بچه هاشون تعلیم میدادن. یعلمونه ابناءهم. وقد حدثنیه ابی، پدر من از جدی تا به خود صدیقه طاهره رسید علی هذه الحکایه و رواه. این روایت مسلسل در بین آل ابی طالب و علویین وجود دارد و منم از اونجا رد میکنم. بعد میگه و مشایخ الشیعه، بله، و رواه مشایخ الشیعه و تدارسوه بینهم قبل ان یولد جد ابوالعینا. چی میگید خطبه ابوالعینا؟ قبل از که جد ابوالعینا به دنیا بیاد مشایخ شیعه، شاهدم توی عبارت تدارسونه، یعنی این خطبه مدرسه آموزشی بوده است، آموزش میگذاشتن در بین خودشون، به این خطبه رو یاد میدادن و معارف. حال من دیگه تمام کنم، چه چیزی در این خطبه است که تدارسونه؟ یه روایت بوده حضرت دارن دفاع میکنن از فدک، صرفا از این باب است که میخواستن احیای فدک کنن؟ نه، اون تقاضای بنده اینه، من بارها این عرض کردم این خطبه با وجودی که در این نسخه معلوم است که قطعاتی رو خود ابن ابی طیفور انداخته، از ابتدا تا انتهاش تعبیر من نست یک دوره معارف قویم اهل بیت. اینو بدون اغراق عرض میکنم. یه تعبیری من عرض کردم، گفتم اگه کسی نهج البلاغه رو بخواد بفشاره و بکنه یه خطبه، خطبه صدیقه طاهره است. از اون آغازش که بحث معارف توحیدی آغاز میشه، که تعبیری در اونجا فقط یک عبارتشو بخونم که بسیار مهمه، حضرت فرمودند عرض شود که حمد خدا گفتند و ثنا الهی فرمودند، بعدش فرمودند عرض شود که بله حالا این رو من دیگه چون تو دستگاه هست و من هست. حالا عزیزان ببینن، خطبه از اونجایی که آغاز می شود که حضرت حمد الهی میگن، شروع میکنن از بحث توحید، که مسئله توحید رو مطرح میکنن که جعل الاخلاص تعبیلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکرت معقولها. تعبیر حضرت اینه که اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعبیلها، شهادت بر توحید کلمه ایست که جعل الاخلاص تعبیلها، تعبیل یعنی اولش، آخر و نهایت توحید اخلاصه. یه اشاره است به خطبه اول نهج البلاغه، اول الدین معرفت و کمال و معرفتی از تصدیق و به کمال و تصدیق بهی از توحید و له و کمال و توحید له و الاخلاص و له و کمال و الاخلاص له و نفک صفات هم. حضرت فهمون تعبیرش دیگه، توحید تعبیرش اخلاصه، کمال و توحید اخلاصه، آخر آخر توحید مرتبه اخلاصه. و این اخلاص چیه؟ و کمال الاخلاص له نفی و صفات هم. تعبیر زمن کلمتون زمن القلوب موصوله ها و انار فی الفکرت معقوله ها. شما باید 50 تا روایت از کافی، از توحید صدوق، از خود نهج البلاغه بیارید، فقط این دو جمله رو توضیح بدید. خداوند توحید را تضمین کرده است در قلب انسان‌ها، زمن القلوب موصولها. چه چیز رو تضمین کرده است؟ اون چه از توحید قابل وصول است، اون چه از توحید قابل وصول است خداوند متعال در قلب انسان‌ها گذاشته. و انار فی الفکرت معقولها، هر مقدارش که معقول از توحید و قابل درکه، خدا نور فهم اون رو در عقل انسان‌ها گذاشته. این عبارت صدیقه طاهره از کجا بعد از فوت پیامبر با اون همه شدت و غم و بیماری، در هنگام غصب ولایت، در بدترین شرایط روحی، حضرت توی این خطبه هنرنمایی کرده از واژه، از معنا، از ترکیب، از سج. خب این همون چیزیست که میگه مشایخ آل ابی طالب رووه و تدارسونه، اینو درس میدادن، روش بحث میکردند تا بفهمن که این خطبه چیست. پس عرض بنده این است، واقعش این است که شخصیت صدیقه طاهره همه این معارف رو دارد و این معارف باید عرضه بشه. یکی از محلهای عرضه این هنر و رسانه و شعر و ادبه. انشالله این توفیق رو پیدا کنیم. حالا من از عزیزان میخوام خودمونم حاضریم کمک کنیم. یه چند تا پایان نامه هم تو همین زمینه نوشته شده ولی کافی نیست. منظومه معرفتی صدیقه طاهره به عنوان یک مدرسه علمی، یه مدرسه‌ای که میشود پاش نشست و آموزش داد و درس گرفت و در قالب‌های مختلف این رو عرضه کرد، انشالله خداوند متعال به همه ما این توفیق بده در راه مکتب اهل بیت، مکتب فاطمی باشیم و شما عزیزان انشاءالله خدمتگزار ساحت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مؤسسه کلامنا